استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند، اما طالبان قبلا روی رهایی از زندانیانشان تاکید کرده و گفتند تکمیل شدن روند مبادله زندانیان راه را برای گفتگوهای بین افغانان باز میکند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده. ساعت 1 پس از چاشت و وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
نظامیان افغان از تلفات طالبان در قندهار و اروزگان خبر می‌دهند. 12 زندانی طالب در هرات رها شدند. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند جریان دارد و شورای امنیت رساندن کمک به سوریه از طریق ترکیه را تصویب کرد. تفصیل اخبار. قول اردوی 205 اتل می گوید که در دو حمله جداگانه در ترینکوت و قندهار 16 نفر از طالبان کشته و 7 دیگر زخمی شدند. صادق عیسی، معاون سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت که در حمله متقابل نیروهای دولتی بر طالبان مهاجم که با حمایت قوای هوایی در ترینکوت انجام شد، 9 تن از طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. آقای عیسی میگوید که 7 تن دیگر از طالبان در ولسوالی ارغسان قندهار کشته و 4 تن زخمی شدند.
گروه از طالبان دهشت افغان پلان حمله بالای نیروهای سرحدی قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار ولسوالی ارغستان قریه شننرای او سور غبرگی ایراد داشتند که قبل از پلان عملی شدن پلان اینها حمله هوایی بالایشان وارد گردید که در نتیجه 7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 4 تن زیاد زخمی شد.
معاون سخنگوی قول اردوی اتل می گوید که در این حملات هوایی 2 موتر و مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین رفته است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. مقام های محلی هرات می گویند که 12 زندانی طالبان روز گذشته از بند رها شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این زندانیان طالب تعهد سپردند که به میادین جنگ بر نمی گردند و به خاطر استقرار صلح و ختم جنگ تلاش می کنند. او افزود که از زندانیان رها شده تعهد کتبی گرفته شده است.
12 تن از زندانیان به نشانه حسن نیت و به خاطر تسهیل گفتگوهای صلح در هرات آزاد شدند. هر یک از این افراد متحد شدند تا به خاطر استقرار صلح و تامین آتش بس تلاش کنند و تعهد جدی و کتبیشان این بوده که به میادین جنگ باز نگردند، بلکه زندگی آرام در کنار خانواده خود آغاز کنند.
آقای فرهاد می افزاید که تاکنون 75 تن زندانی طالبان از زندان مرکزی هرات رها شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. داد محمد اونابی، مدیر مسئول روزنامه اصلاح، در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا صبح امروز جان سپرد. آقای اونابی از سال 1392 به این سو مدیر مسئول این روزنامه بود. نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که اکنون شمار کارمندان رسانه‌ای که در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند به 7 تن رسیده است. با گزارش نی، در حال حاضر 953 تن از کارمندان رسانه‌ها در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند. شمار مبتلایان کرونا به اساس ارقام رسمی در افغانستان از 34,000 نفر گذشته است، اما ارقام واقعی شاید خیلی بیشتر باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. در این انتخابات که سرنوشت روابط پولند با اتحادیه اروپا را برای چندین سال آینده مشخص خواهد ساخت، رئیس جمهور اندریه دودا با شاروال وارسا رافال ترزاسوفسکی رقابت دارد. در حالی که حزب راستگرای بر سر اقتدار از رئیس جمهور دودا پشتیبانی می کند، شاروال رافال عضو سابق پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفین نمایندگی می کند. رئیس جمهور دودا در دور اول انتخابات که دو هفته قبل برگزار شد 43.5% و ترازوسکی به 30.5% آرا دست یافته بود. توقع می رود که میزان مشارکت در این دور از 65% که در دور اول بود بیشتر باشد. انتخابات امروز وضعیت سیاسی پولند را حداقل تا میاد برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2023 شکل خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز رساندن کمک‌ها به سوریه از طریق یک مرز ترکیه را تصویب کرد. این تصمیم به پیشنهاد روسیه صورت گرفت، اما چند روز پیش از این شورا نتوانسته بود که از آن حمایت کند. اداره‌های کمک رسانی یک روز پیشتر از آن گفته بودند که صلاحیت‌های آنها برای کمک رسانی به سوریه به پایان می‌رسد. متن قطعنامه از سوی جرمنی و بلژیم ارائه شد. و امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، به ویروس کرونا مبتلا شده است. آقای بچن در توییتر و فیسبوکش نوشته که آزمایش او مثبت شد و اکنون به شفاخانه در ممبئی منتقل شده است. این ستاره سینمای بالیوود همچنین گفته که تمامی کسانی که در ده روز گذشته با او در تماس بودند باید آزمایش ویروس کرونا بدهند. امیتاب بچن که 77 سال عمر دارد در بیش از 200 فیلم نقش آفرینی کرده و حدود 50 سال در سینمای بالیوود فعالیت داشته است. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند.
افزایش خشونت های اخیر گروه طالبان امید و انتظار مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار خدشه دار می‌سازد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. شماری از باغداران هرات از آنچه نبود بازار فروش مناسب به محصولات زراعتی در این ولایت میخوانند شکایت دارند.
مشکلات عمده ما میدانبار خوب نداریم، بازار خوب نداریم. زمانی که محصولات زراعتی ما میرسه از خارج هم وارد چیز میشه، بازار میشه، ما به همه متضرر کرده مشکل.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده. در این باره هم گزارش داریم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. حکومت افغانستان یک بار دیگر میگوید که زمان آن فرا رسیده تا طالبان مسلح از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. ارک امروز گفت که افزایش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان امید و انتظار مردم افغانستان و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح در این کشور خدشه‌دار می‌سازد. طالبان قبلا روی رهایی زندانیانشان تاکید کرده و گفتند که تکمیل شدن روند مبادله زندانیان بین این گروه و حکومت افغانستان راه برای گفتگوهای بین افغانان باز می‌شود. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
سلام به شما فروغ صاحب، شنوندگان رادیو زدی خیلی سپاس. چنان که شما هم اشاره کردید، در روزهای پسی شدت نبردها نگرانی ها را برانگیخته و آرزوی فرارسیدن صلح را گویا در سایه خود نگاه کرده. آنچه که مردم میگن، حکومت افغانستان هم خطاب به طالبان میگه که ادامه خشونت از سوی این گروه امیدهای صلح را در این کشور صدمه میزنه و باید اینا به پروسه صلح تن بتن. آنچه که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در حساب تویتر خود نوشته است که اونا تاکید کردن به این که تجدید خشونت از سوی گروه طالبان، حملات این گروه بر شهرها و نیروهای امنیتی، همچنان بمب‌گذاری بر کنار جاده ها و آماج قرار دادن غیر نظامیان به مقامات دولتی سبب میشه که زیان برسه به پروسه صلح افغانستان در مجموع و مذاکرات بین افغانستان و همچنان امیدهای حکومت افغانستان جامعه جهانی برای شروع مذاکرات با صدمه جبران ناپذیر زنده روبرو خواهد شد. همچنان ما با دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور صحبت کردیم که این صحبت ها را همچنان تاکید کردن به این موضوع و اشاره کردن به این که طالبا باید در مذاکرات صلح تن بتن. من میخوایم قسمت از صدای خود آقای مینپال بشنویم.
افزایش خشونت های اخیر گروه طالبان و امید و انتظار مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار خدشه دار میسازد.
حکومت افغانستان فروغ فرد در حال نگران ادامه خشونت ها در این کشور است. خود آقای غنی گفته که ادامه جنگ میتونه همانچنانی که در آغاز من اشاره کردم پروسه صلح را صدمه بزنه و تاثیر منفی به این روند داشته باشه. همچنان ارگ آنچه که بازم اشاره میکنم تاکید میکنم این است که بمب‌گذاری های کنار جاده را مانع بر روند صلح افغانستان گفته و چیزی که فقط در روزهای پسین کابل شاهد از او بوده همین بوده که در هر روز حداقل یک انفجار در کابل رخ داده. اما طالبان دیدن که یکی از مهمترین کلیدهای روند صلح میتونه اجرای توافقنامه دوحه باشه. آنچه که ما با سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم صحبت داشتیم در قطر، اینا به رادیو زدی گفتن که همه زندانیان این گروه اگر از بند رها میشن از بند حکومت افغانستانی میتونه سبب آغاز مذاکرات صلح بشه و راه را در برقراری روند صلح باز بکنه. چیزی که در روزهای پسین حکومت افغانستان به او امیدوار بوده ای است که با رهایی زندانیان گروه طالبان میشه روند صلح آغاز شود و تاکیدی که حکومت افغانستان داره این است که باید گروه طالبان بیاین و مذاکرات صلح را بپذیرن. آقای فروغ، ما تا این دم جزئیاتی که از گزارش خود دارم همین قدر است. بگذارید تا ساعت دیگر بگونی کامل گزارش را برای شنونده داشته باشیم.
تشکر از شما نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. حکومت افغانستان بار دیگر گفته که زمان آن فرا رسیده تا طالبان از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. به گفته ارگ ریاست جمهوری، افزایش خشونت های سوی طالبان امید و انتظار مردم این کشور و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار در افغانستان خدشه‌دار می سازد. همین حالا مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی از کابل، در خط تلفن با ماست. آقای رحیم سلام، به برنامه خوش آمدید. با در نظر داشت این تاکید مجدد حکومت افغانستان و اینکه طالبان روی رهایی تمامی زندانیانشان پافشاری دارن، شما چشمانداز صلح افغانستان را چگونه میبینید؟
سلام به شما و به تمام شنوندگان. تا جایی که بحث پروسه صلح افغانستان است، دیده می شود که هر دو طرف پافشاری های دارند تا موقف خود قوی تر نشان بده در جریان پروسه صلح. متاسفانه که این امو پروسه صلحی که بالخصوص بحث مذاکرات بین الافغانی است به درازا میکشانه و اجازه نمیده که اون پروسه شروع شود. فکر کنم در تمام جهان ما شما تجربه داریم که در پروسه های صلح اولین چیزی که از او جرامد و نشان دادن نرمی و از طریق از او پروسه را پیش بردن است. همین تمثیل اراده که به خاطر صلح هم موجود باشه، فکر کنم از دو طرف لازم است که یک چیز نرمی نشان بدن و از بجایی که پافشاری سر کدام موقفی که اینا دارن از او تیر شده کوشش کنن که این پروسه پیش بره و به خاطر از او با هم همکاری کنن از بجایی که برای یک دیگه مشکلات ایجاد میکنن. فعلا میبینیم که این پروسه چندین بار با این مشکلات مواجه شده و هنوز هم ادامه داره.
بله، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکند، شما چی فکر میکنین که تلاشای صلح افغانستان به کجا خواهد کشید؟
خب برای فعلا خب امیدواری به جای خود است و او به این دلیل که هر دو طرف باز هم در پالوی از این که با مشکلات مواجه هستند و یگان وقت از موقفهای خود بسیار با پافشاری دفاع میکنند، اما هم اراده تمثیلش موجود است و امید از این است که زود به طرف مذاکره بین الافغانی بریم. اما اگر به این رقم پیشرفت ادامه پیدا کنه، مشکل خواهد بود که پروسه به اون صورتی که لازم است و به اون صورتی که ملت افغانستان توقع داره پیش بره، و هر چقدر که صورت از این پروسه کم میشه، همان قدر برای عناصر تخریبکار موقع مساعد میشه که اونا مداخله کرده این پروسه را به خطرات مواجه کنه. بناهن به پالوی از این که امیدواری موجود است که پروسه پیش میره، این را هم حس کرده میتونم که طرفین به دلیل از اینکه به موقفهای خود بسیار پافشاری دارن، پروسه را به خطرات جدی مواجه میسازن.
در کنار حکومت افغانستان، جامعه جهانی هم پیوسته خواستار کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان شده. به نظر شما چرا طالبان این خواستها را پیوسته رد میکنند؟
خب یک دلیل اساسیش خویی بوده در جریان که ما متوجه هستیم که گروه هایی که به شکل چریکی عملیات میکنن، اونا باید صفوف خود منسجم نگاه کنن و این انسجام میباشه که اونا را باز اجازه میده که در میز مذاکره با قوت و به حیثیت بسیار قوی اونجا اشتراک کنن، و اگر اینجا آتش بس میشه، خطر ازی است که طالبا و نمو قوتی که در میدان جنگ دارن او را دست بتن و باز وقتی که به طرف مذاکره بره نتانند که به او سویه که لازم است به خاطر امتیازگیری و یا هم خواسته های خود بر آورده ساخته باشن ساخته بسازن. بنابراین به این دلیل اونا پافشاریشانی است که صفوفشان تا وقت منسجم ببانه، و هدفشان این است که صفوف تا به وقت منسجم ببانه تا وقتی که اینا مطمئن شوند که بادزی از طرف جنگ حتما به طرف صلح میرن و لازم نیست که صفوف جنگی به او شکل قوی بمانه که لازم است. یک دلیلشی است. دلیل دومی هم است که اینا خو که جامعه بین المللی را وادار ساخته که به طرف مذاکره بره و همچنان حکومت افغانستانه، دلیلش همین خشونت بود، از طریق خشونت اینا را مجبور ساخته، و یا میخواین که همون دلیل زنده ببانن تا پروسه صلح به اون شکل که اینا میخواه پیش بره.
با تشکر از شما مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی از کابل، به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده است. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر می‌گوییم. حالا چند خبر اقتصادی با نظیفه محبوبی.
بزرگراه اسپین بولدک چمن در قندهار از 11 روز و این سو بسته شده است. رحمدین حاجی آقا رئیس برد عالی متشبسین افغانستان روز یکشنبه به رادیو زدی گفت که از این بس به او صدها هزار افغانی زیان اقتصادی وارد شده است. وی گفت به دلیل بسته شدن جاده ها کامیون ها متوقف شده است و میوه ها رو به گندیده شدن است. جاده اسپین بولدک چمن در قندهار از سوی پاکستان بسته شده است. بازرگانان میگویند که این مشکل را با دولت افغانستان در میان گذاشتند اما هنوز حل نشده است. گفتنی است که در گذشته شمار از مسیرهای تجاری مسیر پاکستان از سوی آن کشور برای افغانستان بسته شده بوده است که زیانهای زیادی به بازرگانان افغان وارد شده بود. حاصلات بادام در سمنگان 30% افزایش یافته است. محمد رحمان ارغندیوان رئیس زراعت و آبیاری سمنگان به رادیو زدی میگوید که دهقانان امسال 5000 متریک تن بادام را برداشت میکنند. سال گذشته برداشت بادام سمنگان به بیش از 3000 تن متریک رسیده بود. تولید بادام در سمنگان امسال افزایش یافته است. رئیس زراعت و آبیاری سمنگان میگوید با افزایش 30% تولید بادام در این ولایت دهقانان سمنگان به سمت خودکفایی اقتصادی پیش می روند. مقامات می گویند که وزارت زراعت و آبیاری در نظر دارد با فراهم کردن مواد زراعتی اقتصاد آنان را رونق دهد. این هم قیمت پول افغانی در بدل ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 77 افغانی با 10 پول، 1 یورو 85 افغانی با 70 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی با 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی با 20 پول، 1000 روپیه هندی 120 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی با 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 463 افغانی.
1:20 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرد. تصمیم در این باره به پیشنهاد روسیه اتخاذ شده، اما چند روز پیش شورای امنیت از آن حمایت نکرده بود. متن قطعنامه گشایش یک راه مرزی از سوی جرمنی و بلژیم پیشکش شده بود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نایب بشنوید.
مسوده قطعنامه گشایش یک راه مرزی از طریق ترکیه به سوریه از سوی جرمنی و بلژیم پیشنهاد شده. بر اساس قطعنامه تصویب شده، این راه مرزی بلا انقطاع برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. هرچند کشورهای غربی میگویند این اقدام شهرهای زندگی را برای 1,300,000 نفر قطع خواهد کرد. تعداد زیاد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تداوم کمک‌های بشری به سوریه در مخالفت با روسیه و چین که حامیان رژیم سوریه پنداشته می‌شوند قرار داشته و این امر موجب شده که تصویب یک قطعنامه با بنبست مواجه شود. مقام‌های سازمان ملل متحد و گروه‌های کمک رسانی بشری استدلال می‌کردند که دو دهلیز برای رساندن کمک‌های بشری به تعداد بیشتر نیازمندان اهمیت زیاد دارد، ولی تلاش‌هایشان به ثمر نرسید. 12 عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت داده و روسیه و چین و جمهوریت دومینیکن به آن رای ممتنع دادند. پیش از این مسوده شورای امنیت برای بازنگه داشتن دو راه کمک رسانی به سوریه دو بار از سوی روسیه و چین ویتو شده بود. نشست شورای امنیت در عقب درهای بسته به خاطر همگیری ویروس کرونا به طور آنلاین برگزار شده بود. طرح انتقال کمک های بشری بدون مداخله دمشق از سال 2014 میلادی جریان دارد و به طور منظم تمدید می شود. سازمان ملل متحد کمک ها از ترکیه به شمال غرب سوریه را حیاتی می خواند. این کمک ها از دو راه از طریق مرز ترکیه صورت می گرفت. راه باب السلام از منطقه حلب و باب الهوا از طریق ادلیب که در دست شورشان مخالف حکومت سوریه است. پیش از تصویب قطعنامه دیروز شنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد تعدیل پیشنهادی روسیه را رد کرد که گویا وضع تعذیرات اتحادیه اروپا و ایالات متحده بالای سوریه مانع کمک های بشری می شود. بلژیم و جرمنی در اعلامیه مشترک گفتند 1,300,000 نفر به شمول 800,000 بیجا شده ی سوریه در منطقه حلب زندگی می کنند. این ارقام شامل 500,000 کودک است که کمک‌های بشری را از راه باب السلام به دست آورده می‌توانستند و اکنون این کمک‌ها قطع شدند. در اعلامیه گفته شده امروز یک روز غم‌انگیز دیگر است. یک روز غم‌انگیز برای شورای امنیت. شورای امنیت در این اعلامیه می‌گوید این روز بیشتر برای مردم سوریه که در این مناطق زندگی می‌کنند یک روز غم‌انگیز است.
رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا فرشته ندا شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه هیواد در سرمقاله‌اش نوشته در هفته گذشته حکومت افغانستان 3 نشست برای تقویت اجماع منطقوی و بین‌المللی صلح برگزار کرد که در آن نماینده‌های 40 کشور جهان، سازمان ملل متحد و نماینده‌های ارگان‌ها و مؤسسات دیگر اشتراک کرده بودند و از طالبان خواستند برای صلح خشونت را کاهش دهند، زیرا حملات طالبان بر مردم بیشتر شده است. در سرمقاله همچنین آمده است بر بنیاد تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان بیش از 4000 زندانی طالب را از بند رها کرده است، اما طالبان در مقابل رهایی این زندانیان حملاتشان را کاهش ندادند و این مسئله برای حکومت افغانستان، جامعه جهانی و منطقه سوال برانگیز است. سرمقاله نویس ادعا می‌کند که شمار زندانیان رها شده طالبان یک بار دیگر دیگر به میدان نبرد رفتند. اما به گفته وی طالبان خواستند که تمام 5000 زندانی آنها بدون کدام قید و شرط رها شوند. روزنامه نوشته است این همان مسئله است که جامعه جهانی هم آن را خطرناک می‌داند و در آن بخش موقف طالبان که تا تمام زندانیان آنها رها نشوند به صلح آماده نمی‌شویم درست نیست. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته رئیس جمهور غنی برای رهایی زندانیان مخالفت کردن نمی‌تواند، اما مزاحمت و موانع ایجاد کرده می‌تواند. در سرمقاله آمده است حکومت این را می‌داند که با این بازی ابتکارش را از دست می‌دهد، اما با تمام توان تلاش می‌کند مشکلات صدرای صلح ایجاد کند. با باور سرمقاله نویس محاسبه رئیس جمهور غنی بر اساس منافع شخصیش بسیار نادرست است، زیرا سیاست فرصت‌های بازی است و یک روز و یا یک ساعت برای آن بسیار مفهوم دارد. روزنامه نوشته است آقای غنی فکر می‌کند که با طویل ساختن پروسه صلح فرصت به دست آمده را ضایع سازد و از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که 6 ماه برای آن باقی مانده به نفع خود استفاده کند. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش یک بار دیگر در رابطه با یک مورد فساد سفارت افغانستان در آمریکا اشاره کرده است. روزنامه نوشته است یک دیوار که به ارزش 80 دلار مصرف دارد که ساخته شود با آن 1.8 میلیون دلار در نظر گرفته می‌شود. در سرمقاله آمده است رئیس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد بسیار صحبت می کند، اما در پاسخ به این موارد بزرگ فساد می گوید این فساد از حکومت قبلی باقی مانده است. سرمقاله نویس پرسیده است رئیس جمهور بسیاری اوقات به صحبت هایش متوجه نمی شود این حرف و عملش زمین و آسمان تفاوت دارد، و به گفته وی اگر غنی فکر می کند که فساد برایش میراث باقی مانده، اما حالا در حکومت فعلی دو برابر شده است و این فساد برای کی میراث می ماند؟ در حکومت کنونی فساد شکل سیستماتیک شده است.
یک و 26 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهر پخش می شود. فعالان مدنی و باغداران هرات از آنچه نبود بازار فروش مناسب محصولات زراعتی و مشکل در زمینه صادرات آن به بیرون از افغانستان می خوانند انتقاد می کنند. آنها از حکومت می خواهند که با وضعیت تعرفه های سنگین جلو ورود محصولات زراعتی از کشورهای ایران و پاکستان را به افغانستان بگیرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می دهد.
در فصل برداشت میوه و سبزیجات بازار فروش مناسب در هرات وجود ندارد و بیشتر محصولات زراعتی کشورهای ایران و پاکستان با قیمت پایین تر به فروش می رسد. شماری از فعالان مدنی و باغداران هرات روز شنبه در یک کنفرانس خبری حکومت را به ناتوانی در راستای حمایت از دهقانان و مالداران متهم می کنند. سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات در این مورد می گوید
بی توجهی دولت در قسمت ایجاد بازار فروش محصولات داخلی زراعتی متاسفانه یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که تبعات بعد روی زندگی اقشار مختلف اجتماعی مخصوصا زراعت پیشگان داشته. امروز دادخواهی داشتیم برای اینکه دولت بیشتر توجه کنه و یک سلسله تسهیلات برای ایجاد بازارهای فروش میوه‌جات داخلی روی دست بگیره.
باغداران هرات از حکومت می‌خواهند که افزون بر زمینه‌سازی صادرات محصولاتشان به کشورهای خارجی، تعرفه‌های سنگین بر محصولات زراعتی مشابه کشورهای ایران و پاکستان وضع کند. نثار احمد و سردار آقا، دو تن از باغداران هرات، از حکومت می‌خواهند که به حل چالش‌هایشان اقدام کند.
مشکلات عمده ما میدانبار خوب نداریم، بازار خوب نداریم. زمانی که محصولات زراعتی ما میرسه از خارج هم وارد چیز میشه، بازار میشه، ما رو به همین متضرر کرده. مشکلات مهمین های
مشکلات عمده ما که هسته در بخش پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی حمایت نکردن دولت از دهقانان ولایت هرات.
آمار اتاق صنایع و تجارت زنان زون غرب افغانستان نشان می‌دهد که 35% زنان ولسوالی‌ها در بخش زراعت و مالداری مصروف هستند. مریم جامیال احمدی رئیس این اتاق می‌گوید که طی دو دهه اخیر حمایت آنچنانی از زنان تجارت پیشه نشده است.
به صورت عموم 35% خانما در قسمت زراعت و مالداری مصروفیت های دارن و کمک های جامعه جهانی و حمایت های دولت در طول این سال های گذشته بسنده نبوده و نتونسته جبران خوبی برای آینده از اونا باشه که بتونن زراعت های خود مکانیزه بکنن.
مسئولان در ریاست زراعت هرات میگن که بارها خواستار وضع تعرفه های سنگین بر محصولات زراعتی از کشورهای خارجی شدند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره بر حمایت بیشتر از باغداران و دهقانان تاکید می کند.
تمرکز ترام اینه که ما تعرفه‌های فصلی و تعرفه‌های مختلف با محصولات مشابه که داریم داشته باشیم که این میتونه دیقان ما محصول زراعتی ما حمایت کنه انشاءالله.
بیشتر باشندگان ولسوالی های هرات در بخش زراعت مصروف هستند، اما پس از شیوع کووید 19 باغداران و دیقانان نتوانستند که محصولاتشان را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش برسانند.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش میداد. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است رادیو آزادی. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حالا همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
نظامیان افغان از تلفات طالبان در قندهار و اروزگان خبر می دهند. قول اردوی 205 اتل می گوید در دو حمله جداگانه در ترینکوت و قندهار 16 نفر از طالبان کشته و 7 دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. مقام های محلی هرات می گویند که 12 زندانی طالب روز گذشته از بند رها شدند. داد محمد اونابی مدیر مسئول روزنامه اصلاح در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا صبح امروز جان باخت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک به سوریه از طریق ترکیه را تصویب کرد. صدها نفر به خاطر اعتراض بر بازداشت یک والی منطقه‌ای معروف برای دومین روز پیهم در شهر خبروفسک روسیه مظاهره کردند و امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند به ویروس کرونا مبتلا شده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس. محمد حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش ولایت تخار در پیامش نوشته است که فعالیت شبکه مخابراتی اتصالات در این ولسوالی توقف یافته است. یک شنونده دیگر ما که اسم و محلش را ذکر نکرده در پیامش نوشته است که از وضعیت دهقانان با خبر شوید و به آن توجه کنید. و جهانی شنونده دیگر ما از زابل در پیامش نوشته است که طالبان نخست جنگ را توقف دهند، سپس گفتگوهای صلح را انجام دهند. حالا برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی پخش می شود.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه این هفته از نگرانی سازمان ملل متحد در باره استخدام جوانان بیکار و قاچاق مواد مخدر برایتون میگوییم. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلی نرسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در ننگرهار ده ها کیلوگرم مواد کیمیاوی را ضبط کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات در ناحیه چهارم شهر جلال آباد 50 برجی مواد کیمیاوی امونیوم کلوراید را که در داخل یک سرای جاسازی شده و قرار بود جهت تولید مواد مخدر به ولسوالی های ولایت ننگرهار قاچاق شود ضبط کردند. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد کیمیاوی دستگیر و جهت تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شدند. بیش از 30 تن متهم به قاچاق مواد مخدر به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 36 تن که از سوی نهادهای امنیتی به اتهام دست داشتن در 25 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی شدند و بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. قابل یادآوری است که محکمه ابتدایی این مرکز در جلسه قضایی هفته گذشته دو قاچاقبر مواد مخدر را به 5 سال حبس و محکمه استیناف نیز 6 تن را از 4 الا 5 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. و رویداد اخیر هفته نیز این که از قاچاق نزدیک به 20 لیتر شیشه به ولایت نیمروز جلوگیری گردید. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت نیمروز آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت با راه اندازی عملیات در شهر زرنج 18 لیتر مواد مخدر نوی شیشه مایع را که در یک موتر باربری از خارج به افغانستان قاچاق گردیده بود کشف و ضبط کردند. در پیوند به قاچاق این مواد کسی دستگیر نشده است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را ماده نشر ساختیم. سازمان ملل میگوید که مافیای مواد مخدر جوانان بیکار را برای قاچاق مواد مخدر استخدام میکنند.
افغانستان که هم
کاروبار مواد مخدر در افغانستان زیاد است، اما به نظر من جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها تا حال چشمگیر نیست.
در گزارش دیگر از ولایت اروزگان میشنویم که افراد معتاد باعث خشونت ها در برابر زنان در این ولایت شده است.
خپل د شزو پر نمایندگی باندې دا خبرې کوم.
من نمایندگی از زنان میگویم منبع اصلی اکثریت قضایا اعتیاد شوورانان به مواد مخدر است.
در مصاحبه با زهره سعید مسئول شفخانه 70 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت بدخشان میشنویم که کدام خدمات صحی را به معتادین زن ارائه میکنند.
90 روز در بر میگیرم. ما اینا را آگاهی میکنیم و آماده به تداوی میسازیم.
از محمد نادر میشنویم که چرا عمر بیشترش را صرف مواد مخدر کرده است.
از مستی زیاد، پیسی زیاد، آغشته شدیم به عملی. کلش گرفت از ما. هیچی نمونده بریم.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا مالک خانه کمال را از خانه میکشد.
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است. کجشان نوامدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتین که هیچ نمیشناسینش؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از استخدام جوانان بیکار توسط مافیای مواد مخدر آغاز میکنیم. سازمان ملل میگوید که مافیای مواد مخدر و گروه های تروریستی جوانان را که در هنگام قرنطینه کارهایشان را از دست دادن برای قاچاق مواد مخدر استخدام میکنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل میگوید که همین اکنون گروه های مافیایی جوانان بیکار را استخدام کرده و با استفاده از آنان مواد مخدر تولید شده در افغانستان را به بازارهای جهانی قاچاق میکنند و پول به دست آمده از آن به گونه مستقیم در تمویل توریسم هزینه میشود. سازمان ملل از دولت ها میخواهد تا در کاهش میزان بیکاری پس از قرنطینه تلاش کنند و نگذارند که جوانان کارگر در دام گروه های مافیایی بیفتند. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
یافته های سازمان ملل نشان میدهد که از میان 77% جوانان جهان که کارگر غیر رسمی هستند و به گونه روزمزد کار میکنند، اکثریت آنان در جریان قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا کارهایشان را از دست دادند. به اساس بررسی های بانک جهانی، در نتیجه بیکاری این جوانان بین 71 تا 100 میلیون تن در جهان با فقر شدید روبرواند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در کنفرانس تجدیل از هفته مبارزه با تروریسم گفت گروه های قاچاق مواد مخدر از بیکاری و مجبوریت های اقتصادی جوانان استفاده کرده و آنان را برای قاچاق مواد مخدر استخدام می کنند.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
جهان پس از کووید 19 یک جهان خیلی فقیر خواهد بود. نابرابری های اقتصادی پس از کرونا تأثیرات عمیق را بر انکشاف پایدار خواهد گذاشت. صلح و امنیت را تهدید خواهد کرد و مانعی را بر سر راه های مبارزه مشترک با تروریسم ایجاد می کند. توریست ها از قاچاق مواد مخدر و سایر منابع نامشروع پول به دست می آورند. برای اینکه جهان پس از کرونا را از تهدید تروریسم نجات دهیم، نیاز است تا از جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها جلوگیری کنیم. و جلوه تمویل توریسم را بگیریم. UNODC برای این کار آموزگارانی را در کشورهای عضو استخدام کرده تا جلوه قاچاق هیروئین را از افغانستان بگیرد و مانع تمویل توریسم در این کشور شود.
سازمان ملل از دولت‌ها می‌خواهد تا اقداماتشان پس از بیماری کووید 19 را برای جلوگیری از قاچاق انسان متمرکز سازند، زیرا گروه‌های قاچاق انسان در همکاری با مافیای مواد مخدر از جوانان در قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند. هرچند در افغانستان نیز میزان بیکاری در زمان قرنطینه بیشتر شده، اما حکومت افغانستان هیچ آمار رسمی شمار بیکاران را نشر نکرده است. خالد مومن، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر ولسی جرگه، می‌گوید با توجه به میزان بلند کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و بیکاری و فقر دامنگیر در افغانستان، گروه های مافیای مواد مخدر براحتی می توانند جوانان را برای تولید و قاچاق مواد مخدر استخدام کنند. کاروبار مواد مخدر در افغانستان زیاد است، اما به نظر من جلب و جذب جوانان توسط این گروه ها تا حال چشمگیر نیست، اما اگر مدت زمان قرنطینه تمدید شود، در نهایت زمینه به آن مساعد خواهد شد، زیرا مکاتب و پوهنتون ها مسدود است و اکثریت کارها متوقف است، چون سطح بیکاری خیلی بلند رفته است. از زمان آغاز قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا، میزان جرایم نیز در شهرهای بزرگ افغانستان بلند رفته و حتی وزارت امور داخله را واداشته است تا با نصب اشتهارات در شهر کابل خواهان همکاری مردم در دستگیری مجرمین شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج 100.5 فم از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. اکنون از افزایش خشونت ها در برابر زنان توسط شوهران معتادشان برایتان میگویم. یک خانم در ولایت اروزگان میگوید که شوهرش دختر وی را در بدل ایروین به نکاح مرد 25 ساله داده است. ریاست امور زنان ولایت اروزگان با تایید این مسئله میگوید که در عقب اکثر قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت معتادان مواد مخدر دست دارند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما شریف الله شرافت از ولایت اروزگان میشنویم که همکار ما مرسلی نرسلا آن را ارائه میکند.
خاتمه 35 ساله همراه با 5 کودکش در حومه شهر ترینکورت مرکز ولایت اروزگان در یک خانه گلی و با در و دیوار شاری در زندگی می کند. نقیب‌الله شوهر خاتمه 10 سال است که از مواد مخدر استفاده می کند و توان کار و پیدا کردن نفقه خانواده اش را نیز ندارد. خاتمه به رادیو آزادی گفت که شوهرش دختر 7 ساله وی را در بدل 6 لک کلدار پاکستانی به نکاح مردی داده است که زن دیگر نیز دارد. خاتمه می گوید که شوهرش در بدل این پول برای خودش هیروین می خرد.
این دختر خردسالم را به دل خود بشاور داده است. آیا دل من درد نمی کند که دختر خردسالم را در بدل پول می فروشد؟ دخترم را لطو کوب نیز کرده و پول را خودش مصرف کرده است. این دخترم از فادلم برایش می سوزد. وقت شوهرم خانه می آید من را لطو کوب می کند. چیز برای خوردن نیز نمی آورد. فرزندانش را تربیت نمی کند. آرزو داشتم که زندگی این دخترم بهتر شود. آیا دل من نمی خواهد که این دختر مکتب بخواند؟ دخترم حتی خبر هم نداشت که پدرش وی را فروخته است. چند روز بعد گفت که وی را فروخته است. وقتی من و دخترم خبر شدیم، گریه کردیم و وی برخواست و هر دوی مرا لطو کوب کرد. دخترم گریه کنان می گفت که مادر، من را به نکاحی کی داده است؟
خاتمه بر رادیو آزادی گفت که شوهرش پول به دست آمده در بدل فروش دخترش را صرف خرید هیروین کرده است و حال می خواهد که دختر دیگر وی را که 5 ماه دارد را نیز بفروشد.
خانواده داماد خواستار عروسی است و می خواهند دخترم را ببرند، اما شوهرم پول را حیف و میل کرده است. من شب تا صبح نشسته و گریه می کنم. با خودم می گویم آه خدایا، دخترم را از دست دادم. من می خواستم با این مکتب بخواند. آیا این دختر سن و سال عروسی را دارد؟
گلغوطه 7 ساله که قربانی اعتیاد پدرش شده می گوید وی و مادرش از تصمیم پدرش برای فروش وی خبر نداشتند. گلغوطه می گوید می خواهد همانند دیگر دخترها مکتب بخواند.
من از تصمیم پدرم راضی نیستم. مال از تصمیم او خبر شدم. ما به این مکتب درس خواندن می رفتم.
در مکتب مخیر.
این تنها خاتمه نیست که شوهر معتادش زندگی وی را برهم زده، بلکه ده ها زن در ولایت اروزگان زندگی می کنند که به دلیل اعتیاد شوهرانشان به مواد مخدر با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. رنا سمی وفا رئیس امور زنان ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت مشکلات زنانی که شوهرانشان معتادند خیلی جدی و دردناک است.
من به نمایندگی از زنان میگویم، زنان که نزد ما آرست شده و قضیه های خشونت علیه خود را ثبت کردن، منبع اصلی اکثریت قضایا اعتیاد شوهرانان به مواد مخدر است. نادایی که در این بخش کار میکنن، ما به آنان پیشنهادات و طرحهایی را ارائه کردیم. این پیشنهادات و طرحها با مرکز نیز در میان گذاشته شده است.
حتی مرکز سرمان دا موضوع مشارکه کرده.
اروزگان از جمله ولایاتی است که در کنار کشت فزاینده کوکنار در آن تعداد معتادان نیز در آن بیشتر است و به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر تعداد آنان با گذشت هر ماه افزایش می‌یابد، اما هیچ مرکز برای تداوی معتادان در آن وجود ندارد.
در گزارش شنیدیم که شوهران معتاد در ولایت اروزگان در برابر زنانشان از خشونت کار می‌گیرند و باعث خشونت‌ها شدند.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه از خدمات مرکز 70 بستر تداوی معتادین مواد مخدر در ولایت بدخشان آگاه می شویم. مسئولان شفاخانه 70 بستر تداوی معتادین ولایت بدخشان میگوید که به زنان معتاد به مواد مخدر در کنار تداوی برنامه‌های عرفایی و مسلکی را نیز دارند. اینکه این مرکز کدام سهولت‌ها را برای معتادین فراهم کرده و با استفاده از کدام شیوه معتادین را درمان می‌کنند، در این باره همکار ما محمد یاس سرنک با زهرا سعید مسئول این مرکز مصاحبه کرده است و در ابتدا از وی پرسیده که این مرکز سی تداوی معتادین کدام خدمات سی را به معتادین مواد مخدر ارائه می‌کند.
مرکز 70 بستر تداوی زنان، اطفال و نوجوانان معتاد به مواد مخدر که مربوط به مؤسسه دفاع و انکشافی ودان برای افغانستان در اولسوالی بهارک است، یک مرکز جامع برای تداوی معتادین مواد مخدر است و این مرکز ما 70 بستر داریم. 30 بستر برای اطفال، 30 بستر برای زنان و 10 بستر هم برای نوجوانان طبقه اناث داریم. 20 بستر هومبیز برای مردها هم داریم که تداوی هومبیز یا تداوی خانگی را ما به مردها به جای خدمات من عرضه میکنم. تفاوت شفاخانه با سایر شفاخانه های دیگر در این است که در اینجا تنها تداوی صورت نمیگیرد. برنامه ریجدهی به لابراتوارها، روان درمانی، تعلیمات صحی، خدمات صحی، آموزش های خصوصی از قبل بافندگی، گلدوزی، خیاطی و غیر آموزش های دیگر در این شفاخانه خدماتی است که به مریضایی که معتاد به مواد مخدر هستند خدمات ارائه می شود. مثلا سهولت ترانسپورتیشن، مریضایی که دستاهایت بسیار دوردست هستند، اونا توانایی ایران ندارند که به شفاخانه ما بیایند. از طریق این سهولت اینا میتونند که با آسانی به شفاخانه مراجعه کنند و وقتی که اینا کاملا صحتمند شدند و از شفاخانه برآمدند میتونند که یعنی خود کفا شوند در زندگیشان. از این آموزش های حرفه‌ای مثبتی شده به وقتی که از شفاخانه میبرایند حداقل بتونن اینا خود کفا شوند. اینا بکنن که اما یک چاره به خود بکنن، یعنی یک بخشی بروند یا بافندگی کنن یا خیاطی کنن و یک درآمدی اندک از این طریق به خود داشته باشن.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنید؟
10 روز اول ما به اینا تداوی دوایی میشن. بعد از 10 روز اصول اساسی تداوی اعتیاد مشوره دهی تشکیل میده. از روش های مشوره دهی بیشتر و بهتر با اینا استفاده میشه. روش های تشویق برای تغییر و امیدوار ساختن اینا به زندگی، محاوره های تشویقی میشه و همچنان درباره مداخلات بحران، مداخلات فامیلی ما میتونیم که اینا رو وادار به این بسازیم شما دوباره صحتمند میشین. بیشتر بیشتر ما از روش های مشوره‌دهی یا کانسلینگ، مشوره‌دهی فامیلی، گروپی، اجتماعی، مشوره‌دهی های خودی اکثرا از برنامه های مشوره‌دهی ما اینا رو مستفید میشیم.
چگونه یک معتاد می تواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید؟
اصلا پروسه کاری شفاخانه ما قسمی است که
مرحله قبل از تداوی ما که 90 روز در بر میگیره، ما اینا را آگاهی میتیم و آماده به تداوی میتیم. ما به اونا ای اطمینان میتیم که شما بسیار زیاد قدم یا گام نیک برداشتین و برشان اطمینان میتیم به هیچ وجه هویت شما و هیچ کس نه به رسانه ها و نه به افراد اشخاص دیگر افشا نمیشه. ما برشان یک رضایت نامه از پیششان میتیم، امرای پایوازشان گرد زده میشه، قانون تداوی برشان گفته میشه و بعد از او تاریخچه گرفته میشه از پیش مریض در باره شدت و مدت اعتیادشان که چی در زمانی شما به احتیاط آغشته شدین و چقدر مواد میگیرین، همه تاریخچه‌شان گرفته میشه. بعد از او همراه اینا یک پلان تداوی ساخته میشه و بعدن با رضایت خود مریض ما مریض داخل بستر میسازیم و بعدن تحت پوشش قرار میدیم.
کسی که داخل بستر هستن کدام سهولت ها اوجا وجود دارن تا شنونده خبر شون و بالاخره مطمئن شون؟
سهولت هایی که داخل سنتر ما دوا داریم، دواخانه بسیار مجهز در داخل سنتر ما هست که میتونیم که در صورت ضرورت نظر به لزوم دید و نظر به مشوره دکتر صاحب دوا و در مدت 10 روز برای مریض دوا تجویز میشه و همچنان ما یک تقسیم اوقات غذایی بسیار زیاد منظم داریم که نظر به ضرورت مریض نانشان به صورت کل در 3 وقت بسیار منظم آماده است، استادا در خدمتشان هستند و همچنان در داخل سنتر ما کیفیت حد جدا مد نظر گرفته میشه. در داخل سنتر ما یک اتاق خاص با آموزش های حرفه‌ای داریم که انواع اقسام وسایل خاص با آموزش های حرفه‌ای از اینا میتونن استفاده کنن و همچنان ما معلمین داریم در بخش اطفال، مادرای عزیزی که به اینجا مراجعه میکنن من حیث یک کلان، ما مدل های آموزشی داریم اطفال تحت پوشش قرار داده شن تعلیم داده میشن و همچنان به خود مادرها ما کورس های سواد آموزی داریم در داخل سنتر که از کورس های سواد آموزی استادای مجربی که در اینجا از اونها مستفید میشن و همچنان به مادرها هم درس داده میشه. ما گفته همونه که ما برنامه های سیر علمی داریم به خاطر تشویق، ترغیب و انگیزه دادن کلاینت ها، همچنان ما گفته همونه که به خاطر دیگرگون ساختن ذهن اینا برنامه های موسیقی و همچنان برنامه های میله است که هفته یک بار به اینا اقدامات اجرا میشه.
به صورت مختصر اگر برای ما بگوین که برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
برنامه ما برای معتادین بعد از تداوی همانا برنامه فالاب یا برنامه تعقیبی است که در برنامه فالاب یا برنامه تعقیبی ما خدمات که به اینا صورت میگیره دوباره خدمات مشوره دهی است که به صورت فردی، گروپی، فامیلی و همچنان همکاری گروپ های همنوع سپورت گروپ ها یا گروپ های حمایتی داریم که در هر کلاینتی که در هر منطقه‌ای که هستن مطابق با منطقه‌شون که هستن ما گروه‌های حمایتی تشکیل دادیم که اینا مشکلاتشون به صورت گروهی میتونن یکجا شریک بسازن. اگر برای اینا مثلا کدام لغزش صورت میگیره، کسی که ریلپس میکنه یا دوباره به احتیاط رو میره و اینا را میتونه که دوباره هم روی سنتر ما با تماس شون.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم،
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا از یک معتاد مواد مخدر می‌شنویم که چرا عمر زیادش را صرف مواد مخدر کرده است. محمد نادر 42 ساله میگوید که از 22 سال بدین سو نشه میکند. نشه همه چیز را از او گرفته به شمول دندانهایش. این که محمد نادر در دوران نشه کدام مشکلات را سپری کرده و حالا با کدام مشکلات دیگر دست و پنجه نرم میکند، در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک درد دل کرده است.
ما اول از سیگریت شروع کردیم، چرس زدیم، تریاک زدیم، پودرش زدیم، شیش زدیم، گولی تابلت کش خوردیم، شرابش خوخ سر زلفش بود. اول که شروع کردیم مردمی برچی شروع کردیم از دوران همه مجاهد نو نامده بود که نجیب بود، آخرهای سقوط نجیب سیکرد و چرس همین شروع کرد. باز مجاهد که آمد این درگیری داخلی شد و رفتیم ایران سخسنگش شروع کرد. باز پس آمدیم دوره کرزه محترم صاحب پدر شروع کردیم. اینه میگه بالا رفتیم تا اکدمی مرحله رسیدیم یعنی کب کوستیم. از مستی زیاد پیسی زیاد آغشته شدیم به هرمانی. کلش گرفت از ما. هیچ چی نمونده بریم. 22 سال چیزی کمی نیست. عمر یک انسان است. شاید دهی عمر خیلی یا نرسه. دو ماهی میشه تقریبا. نزدیم مشت کنیم. ای تو وقت شده که شش ماه ما زیر پول نبرامده. میرفتیم در یک تاریکی، یک نفر بنده خدا میامد بیته دیگه ما را نمیدوست خانه میگرفتیم دیگه. خلاصه
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که کمال با مالک خانه قرارداد بسته و به خانه جدید که به کرایه گرفته کوچ میکند. اما مالک خانه به یک بارگی به کمال میگوید که خانه را دوباره تخلیه کند. این که چرا مالک خانه این تصمیم را گرفته، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم.
این آمدم چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است. کجشان نوامدن؟
آل چرا خانه را باید یک کس کرا میتین که هیچ نمیشناسینش؟
آل ما خود خانه شیشتیم. ما چی میشناسمش؟
آل ما هم خود ای چند ماه مسافر بودم. خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده. اما رهنموالا کرا دادش.
این رهنموالا را خدا بزنه. خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم را بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخده کتش در جنجال نپر تو. خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خودگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم. به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خوب پیشت بود. یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه رو برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی رو تو میگی؟ امسایه ما را موتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه. امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم. ای کار را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفته. ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است. اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا. سعیست من میبینمش. تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه برای خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر کن اومدم، دروازه را مایده کردی. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است. در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانموالاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال ما.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حال مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به راهنما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
ایروین خون من میکشم، با دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن. اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر آلمه چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کو، خانه را ایلا کو.
خوب خیر باشه، اینا من از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باز من با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم.
آه زود کده دیگه.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
کاروان زر.